فعلا مذاکرات رو از این طریق با فراخواندن این تیم مذاکره کننده متوقف کرده. همون مسئله‌ای که همیشه مطرح می‌کنم، میگن نتانیاهو برای ادامه حضورش در قدرت خواهان صلح نیست و گفتن که کارشناسان و برخی از تحلیل‌های خود رسانه‌های خارجی تاکید دارن که نتانیاهو همچنان می‌خواد جنگ رو ادامه بده تا روی کار آمدن ترامپ و اینکه بعد از اون هم فضا رو به سمتی ببره که خودش مد نظرش هستش، بعد ببینیم که به کجا میرم. اما متوسل شدن رژیم صهیونیستی به شورای امنیت پس از حملات جنبش انصار الله که توانسته یک ترس عجیبی در تل‌آویو ایجاد کنه و مشکلات جدی امنیتی براشون به وجود بیاره، یکی از موضوعاتی بود که مد نظر رسانه‌ها قرار گرفته و بر همین اساس گیدئون سائر وزیر خارجه رژیم صهیونیستی از شورای امنیت خواسته که به منظور محکوم کردن حملات جنبش انصار الله یمن به سرزمین‌های اشغالی جلسه اضطراری برگزار کنه، که حالا این مسئله توی فضای مجازی با واکنش‌های روبرو بود و خیلی‌ها گفته بودن این طرز ماجراست. شور اسرائیل به هیچ کدام از محکوم کردن‌های شورای امنیت و سازمان ملل توجهی نمی‌کنه وقتی پای خودش در میون باشه، پای جنایت‌های خودش، ولی از آن طرف وقتی که حالا خودش تحت فشار قرار گرفته به خاطر حملات جنبش انصار الله یمن، حالا متوسل میشه به شورای امنیت، درخواست جلسه سری میده و میگه که آقا به هر حال ما نیاز داریم جلسه تشکیل بشه در این زمینه و بهش توجه بشه که حالا این حملات متوقف بشه. یکی از خبرهای دیگری که در این باره داریم حمله اخیر پهپادهای رژیم صهیونیستی هستش در غزه که به دنبال ایجاد منطقه حائل در شمال غزه هستن و در منطقه خان یونس این حملات باعث شده تا 7 فلسطینی شامل 3 کودک مجروح بشوند و وزارت بهداشت غزه با انتشار بیانیه اعلام کرده که از بامداد سه‌شنبه تا اواخر شب در واقع گذشته دست کم 21 غیر نظامی در حملات اخیر صهیونیست‌ها به شهادت رسیدن و 51 تن هم مجروح شدن. این خبرهای امروز.
خیلی متشکرم. البته ما مبسوطتر با کارشناس برنامه آقای دکتر صادق نجفی به تحولات غرب آسیا هم خواهیم پرداخت. خیلی ممنونم از شما آقای فرخی، باهاتون خدافظی می‌کنم.
منم با شما خدافظی.
متشکرم که این هفته با ما بودید. خدا نگهدار.
خداحافظ شما. بله.
شانی گذرد دریا که از کشور جان می گذرد برفیز چه قصبی که جهان می گذرد بویی به ستان که کاروان می گذرد صبح به وقت فرهنگ
صبح همه شما به خیر باشه. امیدوارم هر کجا که هستید تا پایان ما رو همراهی کنید. این همراهی شما باعث دلگرمی ماست. خب بخش دیگری از برنامه بخشی است که با آقای دکتر صادق نجفی کارشناس برنامه صحبت میکنیم درباره آخرین تحولات غرب آسیا. آقای دکتر خدمتون سلام عرض میکنم.
سرکار خانم آداز، خدمت شما شنوندگان محترم رادیو فرهنگ عرض سلام و صبح بخیر دارم.
متشکرم. خب بریم سراغ آخرین تحولات و یک نکته مهم که رئیس جمهور ترکیه هم در سخنانی از مردم سوریه حمایت کردند. حمله پهپادی ترکیه علیه سوریه هم جز نگرانی هایی بوده که وجود داشته و یک نکته دیگر هم این که ارتش رژیم صهیونیستی در سایه انفعال جامعه بین المللی در حال جاده سازی و احداث پایگاه های نظامی هست. حالا توضیحات بیشتر رو از زبان شما میشنویم. بفرمایید آقای دکتر.
بله، خب در سایه تسلط گروه های مسلح و غالبا تروریستی این روزها بر سوریه، اوضاع سوریه همچنان بسیار ملتهب هست و این کشور به نظر میرسه روزهای سختی رو در پیش رو داشته باشه. روز گذشته خبری منتشر شد مبنی بر این که درختی که نماد کریسمس بوده در برخی محله های یمن توسط برخی افراد مسلح به آتش کشته شده که این مسئله اعتراض شبانه برخی محله ها رو در محله های مسیحی نشین دمشق رو در پی داشته، اعتراض به اهانت به مقدسات و عقایدشون. خب ما میدونیم در سالهای گذشته کشور سوریه ادیان مختلف در کنار هم زندگی میکردن و چنین مشکلاتی تا کنون در این کشور گزارش نشده بود، اما به نظر میرسه در این تحولات ما روزهای سختی رو داریم برای مردم سوریه و چنین اعتراضاتی شکل خواهد گرفت مجددن.
بله.
در خصوص اخبار سوریه باز هم خبر مهم دیگه ای که منتشر شد اقدامی است که همین گروه های مسلط شده بر سوریه و معارضین مسلح دولت گذشته سوریه که این روزا مسلط شدن بر کشور اعلام کردن توافق برای انحلال گروه های مسلح و ادغام اونها در آنچه وزارت دفاع سوریه خواندند. خیلی جالبه. خب این گروه ها در حدود تقریبا 15 سال گذشته، 14 سال گذشته، از سال حدود 2010 تا کنون، 2011 تا کنون علیه دولت حاکم سوریه دست به اسلحه بردن و جنایات متعدد و بی‌سابقه‌ای رو مرتکب شدن، ولی حالا که مسلط شدن بر اینها، همین گروه هایی که اکثرا در لیست گروه های تروریستی سازمان ملل و ایالات متحده و کشورهای مختلف بودن، روسیه و کشورهای مختلف بودن، میخوان دور هم جمع بشن و تشکیل وزارت دفاع و نیروهای مسلح رو برای سوریه بدن و این هم از اون نکات طنز تلخ روزگار هست. خبری داشتیم مبدی که در سایه همین ناآرامی ها ایالات متحده تعداد زیادی از نیروهای خودش رو به بهانه آنچه مقابله با داعش خونده به پایگاه دیر الزور سوریه منتشر کرده. این نکته رو مرور میکنیم مجدد که همین ابو محمد جولانی که امروز سرکرده گروه های مسلح حاکم بر سوریه زمانی نماینده داعش در این کشور بوده و به عنوان نماینده داعش فعالیت کرده و حالا این روزها با تغییر چهره و آرایش ظاهری جدید خودش رو در قالب فردی که دنبال آزادی مردم سوریه رقم میزنه، از اون ور ایالات متحده که امروزها ارتباط تنگ و تنگی با این گروه ها گرفته ادعا میکنه به بهانه مقابله با داعش داره نیروهای خودش رو در دیر الزور و برخی مناطق دیگه سوریه گسترش میده. خبری هم منتشر شد که احتمالاً رجب طیب اردوغان در 15 روز آینده به همین کشور سوریه سفر خواهد کرد. لحظاتی پیش خبری منتشر شد در ادامه تحولات یمن که منابع خبری سهیونیست به صدا در آمدن آژیر خطر در پی شلیک موشک از یمن به نقاط در این سرزمین های اشغالی خبر دادند و دست کم آنچه که اعلام شده تا کنون 9 شهرک نشین حداقل هنگام فرار به سنافا دچار آسیب شدند. حملات یمن ادامه داره و در لفاظی های مقامات سهیونیست بلد یمن هم همچنان شاهد هستیم. محمد علی حوثی عضو شورای عالی سیاسی یمن امریکایی ها رو تهدید کرد که اگر به حملات خودشون علیه مواضع مختلف در کشور یمن ادامه بدن، نیروهای انصار الله و نیروهای مسلح یمن هم بی‌پاسخ نخواهند گذاشت و اگر تعرض امریکا ادامه پیدا کنه منافع امریکا رو در خاورمیانه بدون هیچ خط قرمزی هدف قرار خواهند داد.
بله.
رسانه‌های ابری هم نکات مختلفی رو منتشر کرده از جمله که در حال تهیه بانک اهداف هستند.
بله.
در کشور یمن تا بتونن اقدامات نظامی خودشون رو با ساماندهی دقیق‌تری انجام بدن. درخواست مضحک رژیم سهیونیستی رو از سازمان ملل داشتیم که خواهان برخورد با نیروهای مسلح یمن شدن.
بله.
و این اقدامات رو نقض قوانین بین‌المللی عنوان کردن، با چنین تعبیری یاد کردن، در حالی که خب در حدود 14-15 ماه گذشته رژیم سهیونیستی به اذعان مراجع بین‌المللی و از جمله دیوان کیفری بین‌المللی اصول متعددی از حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه رو نقض کرده.
بله.
و تقریبا سرامت هست در دنیا و نقض های حقوق بشر رخ داده توسط رژیم سهیونیستی در تاریخ بشریت بی‌سابقه است.
بله.
ادعا میکنه که این اتفاقات در بعد علیه یمن انجام بشه. آخرین خبر هم که خدمتون بخونم در ادامه تبخش‌های رژیم صهیونیستی،
بله،
وزارت آموزش و پرورش فلسطین اعلام کرده که از ابتدای آغاز جنگ غزه تا کنون 12820 دانش آموز در حملات نظامیان رژیم صهیونیستی به شهادت رسیدند و بیش از 21000 دانش آموز نیز در این حملات مجروح شدند.
روح همه شهدا انشاءالله در آرامش باشه و امیدواریم که واقعا به زودی زود شاهد انحلال و اضمحلال این رژیم قاصب و کودکش باشیم. آقای دکتر نجفی، خیلی ممنونیم که همراه ما بودید این هفته، هم ازتون تشکر میکنیم و با تون خدافظی میکنیم.
خدا نگهدارتون.
اینجا صبح به وقت فرهنگ.
به وقت فرهنگ.
یه بار دیگه موضوع برنامه رو میگم برای اون دسته از دوستانی که یه کمی کمتر سحرخیز بودن، الان بیدار شدن و پای برنامه نشستن. 901-1767 گفته که آدابی پرسش چیه؟ الان عرض میکنم. برداشتتون از این بیت به ما بگین: به آموختن چون فروتن شوی، سخنهای دانندگان بشنوی. 3558 شماره پیامک ماست، 224-85 و 225-88-800 هم دو شماره تلفن ماست. یادمون باشه که هیچ چیزی توی این دنیا به جز محبت پایدار نمیمونه. به قول شاعر: درخت دوستی بنشان که کام دل به بار آرد.
درخت دوستی بنشان که کام دل به بار آرد. درخت دوستی بنشان که کام دل به بار آرد. نهال دشمنی برکرد که رنج بی شمار آرد. نهال دشمنی برکرد که رنج بی شمار آرد. شب صحبت غنیمت دان چه بعد از روزگار ما. شب صحبت غنیمت دان چه بعد از روزگار ما. بسی گردش کند گرد بسی لیل و نهار آرد. بسی گردش کند گرد بسی لیل و نهار آرد. درخت دوستی بنشان که کام دل به بار آرد. درخت دوستی بنشان که کام دل به بار آرد. نهال دشمنی برکرد که رنج بی شمار آرد. نهال دشمنی برکرد که رنج بی شمار آرد.
اما متاسفانه شما هم در جریان هستید و مطلع شدید که یک بازیگر بسیار معروف و حرفه‌ای، دوبلور و گوینده ایرانی، سرکار استاد ژاله علو رو از دست دادیم. سرکار خانم ژاله علو، ماندگارترین اثر اون که مطمئنم در خاطر همه ما تا ابد خواهد بود، نقش خاله لیلا در سریال روزی روزگاریه و استاد ژاله علو از پیشکسوتان عرصه گویندگی و از برگزیدگان هشتمین همایش چهره‌های ماندگار سالهای مختلف هم هستند. ژاله علو در سوم دی ماه 1403 در 97 سالگی در تهران درگذشتند. یاد خاطرشون گرامی باد و به همین مناسبت هم خانم مقدسی یک بخشی رو آماده کردن که به یاد بود این عزیز تقدیم شما میشه.
به نام خداوند یکتا، من ژاله علو هستم.
متولد اول فروردین 1306 در سنگلچ تهران، یک پدر ارتشی داشت. پدر بزرگش هم از خوشنویسان دوران قاجار بود. به واسطه حضور در یک خانواده هنردوز، از همان کودکی آثار ادبی ادیبان ایرانی مثل حافظ و سعدی و مولانا رو فرا می گرفت و نوجوانی خودش رو با عضویت در چند انجمن ادبی و گروه شعرخوانی ادامه داد تا موفق به راهیابی به رادیو و گویندگی شد.
اسم اصلی شوکت. در تهران متولد شدم در سال 1306 و در یک خانواده که اهل فرهنگ و ادب و خوشنویسی و چیزهایی که باب زمان اون وقتا بود. پدرم علاقه زیادی داشت به این که من با ادبیات کشور آشنا بشم، به طوری که من از 7 سالگیم شروع دبستانم پدرم منو میشوند و کتاب حافظ و سعدی و شاهنامه اینا رو برام میخوند و منم تشویق میکرد که با این اشعار از بزرگان کشورمون آشنا بشم.
جالبه بدونید که اولین بار خانم علو با نمایش موزیکال به نام دختر خورشید به کارگردانی همسر اولش روی صحنه رفت و بعد از حضور در این نمایش نام خودش رو از شوکت به نام هنری ژاله تغییر داد. ژاله سینمای ایران مدت کوتاهی بعد از این نمایش با فیلم طوفان زندگی برای اولین بار جلوی دوربین رفت و مدتی بعد کار دوبله رو شروع کرد.
ماشاءالله هم صدای ماندگار، هم بازی‌های ماندگار،
عاشق صداشون بودن و عاشق بازیگریشون.
تاج سر همه ماست. یه جز اولین هنرمندای زنی است که اون زمان کسی جرأت نمی‌کرد جلو دوربین بره. سال‌های 1327-28 و 30.
گوهرهایی که تکرار نمیشن.
یکی از شاخص‌ترین فعالیت‌های خانم علو در کارنامه هنریش مدیریت دوبلاژ سریال سال‌های دور از خانه همون اوشین بود که در سال 1365 و سن 59 سالگی خانم بازیگر رقم خورد. آخرین تجربه بازیگری خانم علو فصل ماهی سفید در سینما بود که با قربان نجفی کار کرد.
یاد صدای بسیار شکیل و دوست داشتنیش با اون تونالیته قشنگش که یکی از کاراش که همگان یادشونه.
برای من تو مختار با هم فرقی نداری، غم تو غم مادرت دومه و غم برادرت مختار است. نیومدم من ات کنم که غم نخوری و بیتابی نکنی.
بله،
مردانی مثل تو باید صبری مثل ایوب داشته باشه.
تک بانوی صدا،
صدای مخملی و زیبا.
نگاه کن بالای اون برج، پرنسس آرا داره خواب عاشق خودشو میبینه.
تنها صداست که میمانم.
چهره و سیمای بی‌نظیر، دوست داشتنی.
جناب سرهنگ و تازه عروسش برای اولین بار هستی دارم یا خونه ما.
خب به سلامتی هدار کش کن، این طوری که خامه بد نمیشه.
نه به دلم افتاده برنج که درست کنیم، بقیهش هم تیمونی.
منو همیشه بردن به سرزمین رویاها.
از فیلم های ایشون میتونیم از روزی روزگاری اشاره کنیم، مهمان مامان، شیخ بهایی، روشنتر از خاموشی، افسونگر، ماجرای زندگی، عروس دجله و سفر علی و بسیاری از کارهای درخشان دیگه. روحش شاد و یادش گرامی.
بله، روحشون شاد، یادشون گرامی و انشاءالله که جوانانی که در این عرصه ها میخوان فعالیت بکنن حتما الگو بگیرند از استاد جالیه اولوف. اینجا صبح به وقت فرهنگ. ازتون پرسیدیم که شما برداشتتون از این بیت چیه؟ به آموختن چون فروتن شوی، سخنهای دانندگان بشنوی. دو تلفن ما 224-85-225-800 و شماره پیامک ما 30558. آقا مهران رضاوندی از آذربایجان شرقی گفتن که اگر سخن بزرگان رو بشنوی و ازش الگو بگیری و عبرت بگیری فروتن خواهی شد. برادر خوبمون آقای حمید رضا امینی گفتن ما از هر صاحب دلی یک رشته فن آموختیم، از لیلی عشق، گریه از مرغ سحر و خودسوزی از پروانه. آقا مصطفی زندی از ملایر هم گفتن که هرچه انسان فروتن و دارای تواضع بیشتری باشه بیشتر میتونه با مردم ارتباط پیدا کنه. آقای علی رضا پورافشار از جهرم هم نوشتند هر چه که به دنیا بیشتر توجه بکنیم از عالم خداوند دورتر میشیم، پس یادمون باشه که میتونیم به نشانه های دنیا توجه بکنیم تا به خداوند نزدیکتر بشیم.
باید تحصیل علم و دانش داشته باشم و هیچگاه به خودم مغرور نشم که برای خودم کسی هستم و به دیگران فخر بفروشم.
هرچی دانشت بالا باشه، هرچی اطلاعات بیشتر باشه، باید از تجربه بزرگانم استفاده کنیم. غرور نگیرته، هرچی میتونیم اطلاعات اون بیشتر کنیم. زندگی نیاز به این داره، هر که فکر کنه از همه بیشتر میدونه نادانه. امیدوارم همه ما با دانش خوب بتونیم زندگی خوبی داشته باشیم.
سلام علیکم شنوندگان عزیز، صبح شما بخیر. با آموختن چون فروتن شوی به سخنهای دانندگان بشنوید. شاعر در این بیت میخواهد بفرماید که سخنهای انسانهای وسیر و آگاه اگر توجه کنی به مقام فروتنی و تواضع میرسی، از تکبر و برتری‌جویی دور میشه. پس افتادگی کن، اگر طالب فیضی هرگز نخواهد آب زمینی که بلند.
آقای ایرج فتیان از کرند غرب در شهرستان دالاهو گفتن که اگه به مرحله کمال برسی و وجودت از علم و دانش مملو باشه، از فرزانگان و دانشمندان خواهی شد و جز خدا نخواهی دید. آقا فرشاد امینی از میان دو آب گفتن درختی که بارش زیاد باشه سرش پایین تره. یه توی از این زندگی یاد بگیریم چطور دیگرانو دوست داشته باشیم. به زور که نمیشه کسی رو به دوست داشتن وادار کرد. با رفتار خوب، با اعمال خوبمون، با روی خوشمون میتونیم دیگران رو به خودمون جذب کنیم. صبحتون پر از اتفاقات خوب.
پرچین یه صبح تازه و شیرین، سلام صبح آرامش، سلام جلوه رنگی، بخند و صبح و خندون کن، دل و آینه بندون کن، بخند و اطلسی ها رو به صبحی تازه مهمون کن. تو که از باغبون حاله همه گل ها رو میپرسی، دلت هم خونه یه بارون به حق عاشقی با کن، خدا هر لحظه هم راته، توکل کن توکل کن. رسید از اون بره پرچین یه صبح تازه و شیرین، سلام صبح آرامش، سلام جلوه رنگی، بخند و صبح و خندون کن، دل و آینه بندون کن، بخند و اطلسی ها رو به صبحی تازه مهمون کن. تو که از باغبون حاله همه گل ها رو میپرسی، دلت هم خونه یه بارون به حق آیت الکرسی، چه صبح تازه و خوبی، به لطف عاشقی گل کن، خدا هر لحظه هم راته، توکل کن توکل کن.
خب حالتون چطوره؟ انشاءالله که تا اینجا برنامه رو پسندیده باشید. اما خدمتتون بگم که در برنامه صبحگاهی صبح به وقت فرهنگ ما سعی میکنیم که به جشنواره‌های مختلف هم بپردازیم. سوم دی ما جشنواره سراسری اسوه فاطمی با حضور 200 پایگاه مقاومت بسیج برتر برگزار شد در مصلی تهران که حاوی اطلاعات خوبی بود و به خصوص با توجه به صحبت‌های مقام معظم رهبری در دیدار با بسیجیان در هفته بسیج، تأکیدش روی خداباوری و خودباوری بود، تأکیدی که حضرت آقا هم فرموده بودند و البته تبلور عملی این اصل بنیادین در بین آحاد مردم. گزارشی رو از این جشنواره آقای مسترالامور گزارشگرمون تهیه کردن که به اتفاق بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام محضر شما خوبان شنونده در شبکه رادیوی فرهنگ. صدای بنده رو از مصلی تهران میشنوید، جایی که این بار میزبان نمایشگاه و جشنواره سراسری پایگاه‌های اسوه است. در همین رابطه میخوام گفتگو کنم با معاون محترم فرهنگی سپاه تهران بزرگ. آقا سلام علیکم، خودتون معرفی فرمایید.
علیکم السلام و رحمت الله. بنده نادلی هستم، معاون فرهنگی هنری سپاه حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم تهران بزرگ در خدمت شما هستم.
بفرمایید که سال چندومی که هست که این جشنواره به صورت سراسری برگزار میشه، چه تعداد پایگاه شرکت کردن و در کل نمایشگاه امسال رو نسبت به گذشته چگونه ارزیابی میکنید؟
خدمت شما عرض کنم که خب امسال پنجمین سال هست که با عنوان نمایشگاه و جشنواره سراسری اسوه فاطمی همزمان با ایام ولادت با سرسعادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها تهیه و تدارک دیده شده. خب همونطور که مستحضر هستید، پایگاه های مقاومت بسیج برتر در سراسر کشور که فعالیت های مختلفی اهم از تولید و کارآفرینی و اشتغال زایی و کارهای جهادی و حمایت از محرومین و موضوعات مختلف رو دارند، پایگاه های برتر اومدن حضور پیدا کردن و فعالیت های خودشون رو به منصه حضور ظهور گذاشتن. اما چیزی که امسال اتفاق افتاده در این نمایشگاه و جشنواره، فعالیت های خاص و ویژه پایگاه مقاومت هست که الحمدلله و المنه رشد بسیار چشمگیری داشته نسبت به سالهای گذشته و فعالیت‌هایی که داریم می‌بینیم و حضور نوجوانان و جوانان فعال و پرشور در این نمایشگاه و جشنواره اصلا شوق و شور این نمایشگاه رو بیشتر کرده و واقعا وقتی در نمایشگاه اصفه امسال قدم میزنی یه حس خوبی به دست میده از فعالیت هایی که میبینی در پایگاه و خدا رو شاکریم از این